محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. حج، معنویت، همبستگی و اقتدار اسلامی شعار حج امسال اعلام شد. رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بسیه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با بیان این مطلب گفت آموزش زائران در فضای مجازی آغاز شده و روحانیون کاروانها مطالب مورد نیاز زائران را از این طریق ارائه می کنند. آقای رشیدیان با اشاره به اینکه وزارت حج عربستان تا کنون به صورت شفاف و قطعی در مورد حج آینده اظهار نظر نکرده گفت این سازمان برای وضعیت‌های مختلف آمادگی دارد و اقدامات لازم تا روشن شدن تکلیف حج ادامه دارد. به یفسود بیش از 75% ظرفیت کاروان‌های حج تکمیل شده و این روند همچنان ادامه دارد. بقاع متبرکه 132 شهر کم خطر کشور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باز شد. مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف امور خیریه کشور گفت این تصمیم بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اتخاذ شده و شامل شهرهای بزرگ نمی‌شود. حجت الاسلام نوروزپور با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی به متولیان این بقاع متبرکه افزود زائران این اماکن مقدس مجازند فقط به منظور زیارت و اقامه نماز و قرائت دعا در مدت محدود از این اماکن بهره مند شوند.
ما در کشور 8700 بقعه متبرکه داریم که شامل امامزادگان، پیامبران، مشاهیر، علما، شهدای شاخص که اینا بقعه و بارگاه دارن، ما به اینها میگیم بقاع متبرکه. که 1108 بقعه ما در این 132 شهر داریم. هماهنگی‌هایی که با شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها شده، نمایندگان شبکه‌های بهداشت در به ورودی بقاع متبرکه مستقر میشن. عزیزانمون که مراجعه میکنن به بقای متبرکه این 132 شهری که وضعیت سفید دارن، حتما همراه خودشون سجاده داشته باشن، جانماز داشته باشن، مهر داشته باشن، کتاب دعا، مفاتیح قرآن رو همراه خودشون ببرن. حتما برای ورود باید ماسک داشته باشن و دستکش داشته باشن. رعایت فاصله اجتماعی باید در بقای متبرکه رعایت بشه. خدام امامزادگان توجیه شدن، دستورالعملی از طرف سازمان اوقاف امور خیریه برای تمامی بقای متبرکه که در این 32 شهر بازگشایی میشن فرستاده شده. نکات بهداشتی در اونها تذکر داده شده که با رعایت نکات بهداشتی اقدام بازگشایی کنن. منظری های مطهر 2 متر فاصله گذاری شده. مردم عزیز ما از بوسیدن دربهای حرم مطهر و زری ها خودداری کنن. برنامه های مذهبی که الان ما داریم فعلا برای ماه مبارک رمضان از طریق فضای مجازی اینا بدون مستمع داره پخش میشه. باید منتظر برنامه‌ریزی شب‌های قدر بود که عزیزانمون در شبکه بهداشت در حال مذاکره هستیم از ستاد کرونا چه مصلحت میدونن.
همزمان با شب میلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پرچم اعتاب مقدس و بقاع متبرکه در ایران و عراق با پرچم مزین به نام امام حسن علیه السلام تعویض خواهد شد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در گفتگو با برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت با هماهنگی نهادهای دینی و اعتاب مقدس ایران و عراق ساعت 18 روز جمعه پرچم حرم‌های مطهر تعویض می‌شود. به گفته آقای لطفی این مراسم بعد از ظهر جمعه آغاز و به صورت مستقیم از برخی شبکه‌های سیما پخش و سپس زیارتنامه امام حسن علیه السلام قرائت خواهد شد. آقای لطفی افزود ساعت 12 روز شنبه همزمان با سالروز میلاد امام حسن علیه السلام ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ولادت کریم اهل بیت در رادیو معارف تهیه شده به صورت همزمان از حرم‌های مطهر، بقاع متبرکه و مساجد سراسر کشور پخش خواهد شد. چادر مشکی اصیل ترین پوشش زنان ایرانی از گذشته تا به حال بوده است. در ماه‌های اخیر گرانی افسار گسیخته ی چادر مشکی بانوان محجبه ایران اسلامی را با مشکل مواجه کرده و خرید چادر برای بسیاری از خانواده‌هایی که دغدغه استفاده از آن را دارند به معضل اقتصادی تبدیل شده است. گزارش همکارم آقای کاظمی.
این روزها گرانی چادر موزل خانم‌های محجبه شده.
امسال مجبوری تونستم اینو بخرم چون واقعا نداشتم. طرف میخواد یه چادر بخره 500 تومن 600 تومن میتونه باش 3 تا 4 تا مانتو بخره استفاده کنه.
1500 1400 1700 بعضن 2 تومن یارو داره هزینه میذاره.
به گفته آقای سلیمانی مدیر عامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب، گرانی چادر این روزها دست و پاگیر خانواده‌های ایرانی شده.
یک کارگری که 1,500,000 تومان حقوق میگیره و دو تا دونه دختر داره، یک خانمش هست، از کجا 1,500,000 تومان بیاره سه تا چادر بخره؟
افزایش بی رویه قیمت ها تا جایی پیش رفته که حکایت چادر مشکی نقل محافل اهالی بهارستان هم شده. آقای امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
خیلی به صراحت میگن که خب مثلا چادر گرونه، من نمیتونم بخرم. اونچه که نماد حجاب یک کشور میشه، من به نظر میرسه که حاکمیت و دولت و حکومت باید این نماد رو حفظ کنه.
در این آشفته بازار قیمت اجناس، اقلام مصرفی مردم کم کم از سبد خانواده ها حذف میشه، ولی حذف چادر که نماد فرهنگیه میتونه آسیب های جبران ناپذیر رو به دنبال داشته باشه. آقای قلهوند عضو هیئت مدیره ی انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب در این باره میگه:
اولین نکته گرانی ارتباط قیمت این محصولات با ارزهای خارجی است. متاسفانه بیش از 90% پارچه مورد استفاده در محصولات چادر مشکی وارداتی از کشورهای کره، ژاپن و چین و ویتنام و امثال هم هست. خب با تغییر قیمت ارزهای خارجی طبیعتاً قیمت این محصولات هم در ایران بالا میره و اجتناب ناپذیر هست. از طرف دیگه عدم توجه مراجع دولتی به این محصول باعث شده که این گرانی بهش دامن زده بشه. شاهد هستیم که بسیاری از محصولات گرفته، حتی محصولاتی که نیاز ضروری جامعه ما هم نیست، ارزهای دولتی تعلق میگیره. اما دریغ از پرداخت $1 برای ارز دولتی برای واردات محصولات چادر مشکی و محصولات حجاب.
به گفته کارشناسان صنعت نساجی، تقاضا برای چادر مشکی در کشورمان سالانه حدود 75 میلیون متره. حالا که امسال به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید نام گرفته، شایسته است با حمایت از تولید داخل، تولید چادر مشکی و مواد اولیه اون در کشور افزایش پیدا کنه و در نتیجه با قیمت مناسب به دست خانواده‌های ایرانی برسه.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. بهره‌مندی 5000 نفر از بسته‌های آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی. مدیر آموزش سازمان تبلیغات اسلامی گفت بسته‌های آموزشی با عنوان زندگی مؤمنانه تهیه شده که علاوه بر خانواده‌ها، مجموعه‌های تبلیغی، فرهنگی و جهادی می‌توانند از این بسته‌ها استفاده کنند. حجت الاسلام متقی‌فر با اشاره به آثار کرونا بر خانواده‌ها افزود این بسته‌های آموزشی در زمینه اقتصاد، اخلاق، فرزندپروری و تحکیم خانواده تهیه شده تا در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد در حال حاضر 5000 نفر از این آموزش ها استفاده می کنند. گلریزان‌های مجازی برای آزادی 6700 زندانی جرایم غیر عمد. جشن‌های گلریزان ویژه ماه رمضان امسال برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در قالب گلریزان‌های تلویزیونی با مشارکت شبکه‌های سیمای استانی و آیین‌های زنده در فضای مجازی برگزار می‌شود. هموطنان می‌توانند از طریق کد دستوری 3780 3777 مربع کمک‌های خود را از 1000 تا 200000 برای آزادی بیش از 6000 زندانی جرایم غیر عمد اهدا کنند. رونمایی از قدیمی ترین مطبوعات قرآنی گنجینه رضوی. 51مین برنامه سه‌شنبه های فرهنگی سازمان موزه های آستان قدس رضوی به رونمایی از قدیمی ترین مطبوعات قرآنی گنجینه رضوی اختصاص یافت. معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی این سازمان در این باره گفت بیش از 430 عنوان نشریه قرآنی در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی وجود دارد که تعدادی از مجلات، روزنامه ها و سالنامه های قرآنی برای نخستین بار و به صورت نمونه رونمایی شده است. آقای قیس سریانی کفسود این گنجینه در پایگاه اینترنتی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به نشانی digital.aqr.ir قابل دسترسی است. یکی از نفیس‌ترین قرآن‌های جهان با سین و تذهیب به دستان هنرمند قرآنی استاد اسماعیلی قوچانی در مشهد به کتابت درآمده است.
دستان هنرمندی که کلام وحی را کتابت می کند. استاد اسماعیلی قوچانی بیش از نیم قرن است که با قلم و جوهر مأنوس است.
من از دوران طفولیت خط می نوشتم، انواع خودم می جمله، مثلا فرض کن سرج، نسلیق، شکسته نسلیق، ریحانی، رقا، توقی، محقق، دیوانی، دیوانی جلی، طغرا، نسلیق، نسلیق شکسته، انواع خودم را می نوشتم.
او به تازگی کتابت یکی از نفیس‌ترین قرآن‌های جهان اسلام را به پایان رسانده.
سال عید قدیر 88 همین خونمون به حساب مشغول شدیم که 623 صفحه هست. از نظر نوشتن خیلی مشکل بود. حساب کنید شما 2.5 متر در 1.75 متر. این قرآن هر جزش با یه تذیب شروع میشه. در حقیقت 30 نوع تذیب هست. هر سوره با یک بسم الله خاصی.
برای دیدن مسیر تحول نگارش و کتابت قرآن کریم به موزه قرآن آستان قدس رضوی رفتم.
هزاران نسخه قرآنی در مجموعه آستان قدس رضوی نگهداری میشه. در حال حاضر 80 نسخه نفیس قرآنی در مجموعه موزه قرآن آستان قدس رضوی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داره.
از نخستین کتابت‌های قرآن کریم در صدر اسلام به خط کوفی در این موزه بود.
در موزه قرآن آستان قدس رضوی 5 قرآن منصوب به دستخط ائمه اطهار علیهم السلام هست: امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام رضا علیهم السلام. تمامی این قرآن ها بر روی پوست و به خط کوفی اولیه کتابت شده.
تا قرآن های نفیسی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آنها را به آستان قدس رضوی اهدا فرموده بودند و هر یک به نوعی بیانگر تولد و تحول هنر معنوی بود.
من آرزو داشتم قرآنی بنویسم نصر فرد، یعنی کسی مثلی انجام نداشن نه در ایران در دنیا نباشه.
شاید روزی مسئولان آستان قدس رضوی زمینه نمایش قرآن نفیس استاد اسماعیلی قوچانی را در این موزه فراهم کنند. موزه‌ای که پلیست از امروز به آینده.
نقش ایرانیان در بازسازی و توسعه عتبات عالیات مکتوب می شود. مسئول مرکز حفظ آثار و مستندسازی ستاد بازسازی عتبات از راه اندازی پویش ملی جمع‌آوری اسناد فعالیت ایرانیان در بازسازی عتبات خبر داد و گفت اطلس نقش ایرانیان در بازسازی و توسعه حرم‌های مطهر تا پایان امسال چاپ می شود. آقای کرمی گفت برخی از سلاطین، مشاهیر و بازاریان و خیران ایرانی در قرون گذشته اقداماتی در زمینه ساخت ابنیه و زیباسازی حرم‌های مطهر داشتند که خوشبختانه اسناد مکتوب این اقدامات امروز در دسترسی پژوهشگران و مراکز علمی قرار دارد. به یفسود مرکز حفظ آثار و مستندسازی ستاد بازسازی عتبات به دنبال جمع‌آوری، دسته‌بندی و آرشیو این اسناد است تا ضمن ثبت آنها در تاریخ این اسناد را در دسترسی پژوهشگران، دانشگاهیان و تمام دوستداران اهل بیت علیهم السلام در سراسر جهان قرار دهد. و آخرین خبر این بخش این که فرمانده کل سپاه از کمک مؤمنانه سرباز نیکوکار قدردانی کرد. سردشگر سلامی در پیامی از اقدام نیکوکارانه خیام رحمانی، سرباز فداکار سپاه ناحیه سرباباد، قدردانی کرد. این سرباز فداکار سپاه بیت المقدس استان کردستان 3 ماه حقوق خود را به تأمین نیازهای خانوارهای روستایی اختصاص داد. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر است با 12 رمضان 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 13:03، غروب آفتاب 19:56 و اذان مغرب ساعت 20:15 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
از همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی و اطلاع‌رسانی صمیمانه تشکر میکنم، همینطور از شما بزرگواران که همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. ساعت 11:15 است. لطفاً به مدت 45 دقیقه برنامه زنده آینه جان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم ماه شکوفایی قرآن. رمضان. باز هم جاری تسبیح و دعا. پل زدن تا به خدا. و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که همیشه و همه جا حواسش به هممون هست، خدایی که بی نظیره و بنده نواز. مسافران شهر رمضان، بندگان خوب خدا، سلام. نماز و روزهاتون قبول و آینه جانتون روشن به نور آیات قرآن. آینه جان امروز 17 اردیبهشت برابر 12 روز از ماه مبارک رمضان رو تقدیمتون میکنیم.
من زیدته عزا و جاها، یا الهی اغفنی حیث تأذن، فال الهادی حصنی فیه آمن. حضرت خیر البشر یا رسول الله، دین خدا را سمر یا رسول الله.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم با برنامه آینه جان همراه هستید. این برنامه کاریست مشترک از رادیو معارف و معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بخش‌های مختلف و متنوعی داره و امیدوارم که مانند روزهای گذشته ما را همراهی بفرمایید. تا ساعت 12 انشالله همراه شما خواهیم بود. مسابقه هم داریم که انشالله سر موقعش سوال مسابقه امروز رو هم حضورتون عرض خواهم کرد. لطفاً علاوه بر این که به سوال مسابقه ما پاسخ میدید از طریق پیامک، دیدگاه خودتون رو، نظرتون رو درباره برنامه ما هم به 30553 ارسال بفرمایید. خب ابتدا برندگان مسابقه دیروز رو عرض بکنم. خیلیاتون منتظرید ببینید که آیا جزو برندگان ما هستید یا نه. البته دیگه ببخشید دیگه، ما 5 نفر رو کلا بیشتر نمیتونیم به عنوان برنده اعلام بکنیم و عزیزانمون در معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هر کدوم از این عزیزان یک کارت هدیه 200,000 تومانی تقدیم خواهند کرد. آقایان و خانم ها، فاطمه شهامتی، محمد علی سمائی، خدیجه مخاطبی، سعید درودگر و ابراهیم سهرابی. خانوم ها و آقایان، فاطمه شهامتی، محمد علی سمائی، خدیجه مخاطبی، سعید درودگر و ابراهیم سهرابی کسانی بودند که به مسابقه دیروز ما پاسخ درست دادن و به قید قرعه اسامیشون رو اعلام کردم حضورتون. جواب صحیح هم گزینه ب بود، یعنی نیروی انسانی مستعد و کارآمد، که فکر میکنم شما هم جزو کسانی بودید که پاسخ درست رو دادید. انشالله با این عزیزان تماس گرفته میشه، کم و کیف ارسال جایزه‌شون رو به اطلاعشون خواهند رسوند. اما بریم سراغ اولین بخش از برنامه امروز که صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم حافظ و مفسر قرآن کریم هست و نکته دیگر و داستانی شیرین از قرآن کریم جزء 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 12 ماه مبارک رمضان است. جزء 12 مشتمل بر آیات سوره هود و همچنین آیاتی از سوره مبارکه یوسف هست. یکی از فرازهای داستان حضرت یوسف از زمانی آغاز می شود که پادشاه مصر خوابی می بیند، که این خواب در آیه 43 سوره یوسف آمده. آیه رو با هم می شنویم.
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
پادشاه مصر خواب می‌بیند، هفت گاو لاغر و هفت گاو چاق. این گاوهای لاغر گاوهای چاق رو می‌بلعند و می‌خورند. هفت خوشه سرسبز و هفت خوشه خشک. خطاب کرد به اطرافیانش و به اونها گفت که یا ایها الملأ افتونی فی رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر تعبیر خواب میدونید تعبیر این خواب رو بگید. هیچ کس نتونست تعبیر درستی از خواب پادشاه بیان بکنه تا اینکه همسلولی حضرت یوسف که زمانی در زندان در کنار ایشان بود و کرامت های ایشون رو دیده بود، حکمت ایشون و تعبیر خواب ایشون رو دیده بود، به پادشاه گفت من کسی رو میشناسم که میتونه خواب تو رو تعبیر بکنه، مرا به نزد او بفرست. در زندان خدمت حضرت یوسف رسید، خواب رو نقل کرد. حضرت یوسف با تعبیر خودشون راهبردهای اقتصادی مهمی رو برای مهار بحران اقتصادی بیان کردند. از همین چند آیه مفسران گرانقدر چند راهبرد مهم اقتصادی رو استنباط کردن که من عرض میکنم. نکته اول، فعالیت مستمر و همراه با جدیت و کوشش در امور اقتصادی. نکته دوم، پیشبینی، برنامه ریزی و تدبیر صحیح برای مقابله با بحران اقتصادی. حضرت یوسف در 7 سال پرآبی برای 7 سال خشکسالی برنامه ریزی کرد. نکته سوم، ذخیره سازی کالاهای اساسی و راهبردی برای مقابله با بحران‌های طبیعی اقتصادی. گندم یک کالای راهبردی است. حضرت یوسف دست می‌گذاره روی گندم، می‌فرماید 7 سال تا می‌توانید گندم بکارید و ذخیره بکنید. نکته چهارم، نظارت بر مصرف برای مقابله با بحران اقتصادی. حضرت یوسف در این آیه فرمود فذروه فی سنبله الا قلیلا، گندم ها رو ذخیره بکنید مگر مقدار کمی که به اندازه ضرورت باید از اون برخوردار بشید. مسئله رعایت درست توزیع و کنترل مصرف از مسئولیت های مهم دولت مردان در سالهای بحران اقتصادی است. و اما نکته آخر که مربوط به آیه 49 سوره یوسف هست، آیه 49 رو با هم میشنویم.
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
حضرت یوسف به مردم امید میدهد، میفرماید بعد از این سالهای سختی و خشکسالی سال پربارشی میاد، سالی خواهد آمد که مردم در آسایش و گشایش قرار میگیرند. یکی از مهمترین راهبردها در شرایط بحران اقتصادی امید دادن به مردم هست. امید میتواند چرخ تولید رو به گردش در بیاره و مایه رونق فعالیت‌های اقتصادی حتی در سخت‌ترین شرایط بشود. انشاءالله خدای متعال همه ما رو با معارف قرآن آشنا کنه و توفیق عمل به این تعالیم حیات بخش رو به ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب صحبت حجة الاسلام والمسلمين محمد حاج ابوالقاسم رو هم شنیدید و بریم سراغ مسابقه امروز که میدونید ما سوالات مسابقمون در برنامه آینه جان بر اساس بیانیه گام دوم طرح میشه و شما میتونید پاسخ بدید. سوال امروز این هست، بر اساس بیانیه گام دوم کلید اساسی همه قفلها کدام گزینه است؟ بر اساس بیانیه گام دوم کلید اساسی همه قفلها کدام گزینه است؟ الف علم و پژوهش، به معنویت و اخلاق، جیم امید و نگاه خوشبینانه به آینده و دال سبک زندگی درست. گزینه ها رو بخونم یک بار دیگه. الف علم و پژوهش، به معنویت و اخلاق، جیم امید و نگاه خوشبینانه به آینده و دال سبک زندگی درست. میدونید که تا ساعت 12:30 هم فرصت دارید که در مسابقه ما شرکت کنید. گزینه درست رو به 3553 برامون بفرستید. حتما هم در ابتدای پیام پیش از اینکه اون گزینه درست رو بنویسید عبارت آینه جان رو قید بفرمایید. ممنونیم از اینکه در مسابقه ما هم شرکت میکنید. نام شریف برندگان هم حالا اعلام کردم، اگر که نشنیدید در کانال اطلاع رسانی ما در پیام رسان سروش به نشانی @ آینه جان اونجا نام شریف برندگان هم ذکر شده که میتونید مراجعه بفرمایید. خب امروز اولین میهمان تلفنیمون که الان پشت خط هستن جناب آقای دکتر روینتن، متخصص و جراح مغز و اعصاب و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه حضرت بقیت الله ارواح اونا فدا هستن که انشاءالله باشون گفتگو میکنم. سلام آقای دکتر روینتن، طاعات قبول.
سلام جناب آقای روکنی، طاعات و عبادات شما هم قبول حق باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر روینتن. ما هر روز با گفتگویی که با همکاران شما داریم، یکی از نکات پزشکی درباره هم ماه مبارک رمضان و هم حالا بالاخره اوضاع احوال کرونایی که درگیرش هستیم میشنویم. امروز هم در خدمت شما هستیم و مطلب شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هممیهنان عزیزم، یکی دو نکته خیلی مختصر رو خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم. یک مورد در رابطه با مصرف داروها در ماه مبارک رمضان هست که خیلی مهم هست که ما میزان داروی مصرفیمون رو سر خود کم و زیاد نکنیم.
بله.
و همچنین زمان مصرف اونها رو رعایت بکنیم، به خصوص در بیماران دچار تشنج که ممکنه خدای نکرده با کم و زیاد کردن داروها باعث بروز تشنج و خدای نکرده عواقب ناخوشایندی برای اونها بشه. بهتره که حتما قبل از این که بخوان روزه بگیرن با پزشک معالج خودشون حتما صحبت بکنن و هماهنگ بکنن که چه مقدار دارو رو و در چه زمانی مصرف بکنن. انشالله این نکته خیلی مهمی هست که خدای نکرده دچار عواقب نشن.
بله.
اما در رابطه با بیماری کرونا و در واقع درگیری که همه جامعه درگیر شدن، یه نکته هم خدمت هممیهنانم عرض می‌کنم. وقتی که میخوان به مطب پزشک معالجشون مراجعه بکنن، لطفا قبل از آن که باز خودشون بیان حتما با پزشکشون تماس بگیرن، زمان مراجعهشون رو تعیین بکنن و سعی کنن حداقل در همون زمان تعیین شده اونجا حضور پیدا بکنن که میزان در واقع ارتباطشون با دیگران رو مراعات بکنن و اون فاصله اجتماعی رو خوب مراعات بکنن و همراه خودشون حتما ماسک و دستکش داشته باشن.
بله.
البته در مطب پزشکان هم این موضوع رعایت میشه و منشی‌ها قرار هست که با بیماران هماهنگی بکنن و زمان معینی بدن و همچنین در مطب‌ها تا حد امکان وسایل ضد عفونی کننده و مواد ضد عفونی کننده فراهم شد.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر از شما آقای دکتر روینتن. تنتون سالم انشالله.
قربان شما، الحمدلله رب العالمین.
خدا رو شکر، بزرگوارید. ممنون و متشکرم از این که امروز در برنامه ما حضور پیدا کردید. انشالله موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشید.
التماس دعا.
دشمن با قید عظیمی از آهن به مصاف ایمان آمده است و بچه ها همان بچه های محله های من تو در برابر تمامیت کفر و ماشین جهنمی جنگش ایزاده.
با سنگر نشینان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، بنده عباسی هستم از جزیره بوموسا. جزیره زیبای بوموسا محل استقرار دریادلان و رزمندگان نیروی دریایی سپاه می باشد که وظیفه حفظ و تأمین امنیت خلیج همیشه فارس، کشتی‌های تجاری و صیادی جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با همه بدخواهان این نظام مقدس در خلیج فارس بر عهده این رزمندگان می باشد. رزمندگان غیور نیرو دریایی سپاه در ماه مبارک رمضان نیز مشغول به انجام وظیفه می باشند و از فرصتهای معنوی این ماه بهترین استفاده را کرده و از خداوند متعال توفیق انجام مأموریت خود را خواستارند. این دریادلان و جانبرکفان راه ولایت که در سنگرها زندگی می کنند در نیمه های شب از خواب بیدار شده و از این فرصت تنهایی و خلوتی برای مناجات و عبادت با خدای خود بهره برداری را کرده. آنها بعد از خوردن غذای سحری به گوشه‌ای رفته و به راز و نیاز عاشقانه با خدا می پردازند که این مناجات ها یادآور مناجات های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس